بسم الله الرحمن الرحیم. دست استاد موالی زاده 13/2/88.
کل مدرسه کجا؟ تو همین چهارراه بیمارستان یا بلوار امین؟ شب میان اینجا. آیت الله سبحانی چی فرمایش فرمودن؟ بله، شما هر وقت برید دیگه حتما مکالمه عربی یاد بگیرید. و خیلی آره، خیلی خب به خاطر ارتباطات خارجیشه دیگه، میدونه اونجا اینقدر مشکل هست. و ایشون الان در واقع کتابهاشون در بحث وهابیت و همین شبهات به شکل کلامی دیگه جوابگو هم دیگه. آره ایشون بعد خودشون هم مسلط ها به زبان عربی و خودترکی که بله مسلط به زبان عربی و نه اگه آقای متضایی بود میگو فلوری چی رفته بود مثلا اردن دعوتش کرده بودن سمینارهای عربی حرف بود. خیلی نه ما مراجعمون مشکل نداره، معقوله. عربی و فارسی رو که بلده، یعنی همه مراجعمون ترکن. آن نور رمضانی ترکه، همه رمضانی آخر دو قشرن، اکثریت شمرت ترکن ولی خب یه قشر لورم داره. بله بفرمایید. ما حمد و ثنا گفتیم دیگه ها، نگفتیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله، فقط یه نکته ای رو که چون ایام شهادت شهید مطهری رحمت الله علیه هست، خدا انشالله که همه ما رو توفیق بده که بتونیم طلبگیمون یکی از افرادی که از بزرگانی که ما میتونیم به عنوان الگو و سرمشق قرار بدیم واقعا ایشون هست. من تعبیر از همه این تعابیری که در مورد ایشون گفته میشه، خب تعابیر خیلی ارزنده، خصوصا حضرت امام و مثلا خود مقام اعظم ولی حضرات آقایون همه تعابیری، تعبیری که علامه طباطبایی در مورد ایشون گفتن خیلی تعبیر جالبیه. یعنی از اون بعد علمی الان من، البته شاید بعدهای دیگه هم مد نظر علامه باشه، ولی الان اونی که ما فهممون میرسه بعد علمی شه، که فرمود ایشون واقعا هوش سرشاری داشتن. بعد این تعبیر خیلی جالب بود که حرف پیش ایشون ضایع نمیشون. علامه این رو در بعد از شاید که میگفتم حرف پیش ایشون ضایع نمیشون، یعنی من هر چی میگفتم ایشون میگرفتن. یعنی اون انصافا هم همین شکله. در آراء علامه طباطبایی در بحث فلسفه بین شاگردان علامه، اونی که از بقیه جلوتره، با اینکه کتابهاش هم شهید مطهری بالاخره نرسید الان اون کتابهای حوزوی خودشو بنویسه، ولی بالاخره تو کتابهاش هست، از بقیه شاگردان علامه طباطبایی در درک ابتکارات علامه طباطبایی جلوتره. شما میدونید علامه طباطبایی ابتکاراتی داره که اصلا خیلی فراتر از ملا صدراست. یعنی اینجور نیست که فلسفه با ملا صدرا تموم میشه، بلکه فلسفه علامه طباطبایی فلسفه رو خیلی متحول کرده. خب اونی که این تحولها و اون ابداعات علامه رو واقعا درک کرده شهید مطهری. البته شهید مطهری این در این زمینه فلسفه‌ش و بحث‌های کتاب‌هایی که می‌نویسن، چون فقط تخصصش این چیزا نیست، شهید مطهری یه فقیه بسیار عالی قدر و عالی مقامی هم بودن، اونم فقیه سنتی. مثلا در بحث نظام حقوق زن در اسلام یا در بحث حجاب که دو تا کتاب فقهی ایشونن در واقع، یا تو بحث‌های اقتصادی ایشون یا تو بحث‌های مختلف، چون خیلی سر اون روال احادیث و کنکاش در فقه الحدیث و بر اون فتاوای دقیق سنتی مشهور، بررسی فتاوا، تتبع در فتاوا خیلی ماهرانه و مسلط. البته شنیدم تقریرات فقهیشون از آقای بروجردی هم آماده چاپ هست، ولی دیگه نفهمیدم چرا چاپ نکردن تا الان. 12 سالشون درس خوندن پیش امام، خودی که از اقدمین شاگردان اسبق امامن، چون ایشون متولد سال 1298 هم 1298 آه؟ نه امام که پایین ترا شاگردان امام معمولا بعد 1300 هن، یعنی 1306-1300 ایشون بله بزرگشون هستن در واقع. علی کل فقه ایشون هم خیلی قویه، یعنی واقعا یه نمونه کاملی از فقه و اصول و فلسفه و تاریخ ایشون، کلام ایشون، یعنی در تاریخ، یعنی واقعا جامعیت، یعنی یه کسی اگر روال شهید، اگر یه کسی بخواد بگه آقا جون من طلبگیم رو چیکار کنم، یه کسی مثل شهید مطهری الگوی خوبیه. شهید مطهری هم همین روال رو طی کرده، یعنی همین روالی که خود امام طی کرد، روالی که علامه طباطبایی طی کرد، که اول اینها به قول معروف یه مقداری کار جهانبینی قوی کردن بعد رفتن سراغ ایدئولوژی. الان دیگه من خیلی بازش نکنم همین جمله که ابتدا اینها کار جهانبینی قوی کردن، خاطراتی که ایشون از زبان خودشون در اول عدل الهی، در اول علل گرایش ما دیگری در بعد از کتابا نقل میکنه، ایشون اول این سوالات جهانبینی ذهنشو گرفته بود، بعد رفت سراغ سیر اصولش و بعد فقهش و دیگه فقه اوج گرفته بود، ولی اول جهانبینیش رو داره دیگه. میگفت بعد از یه مدتی برام حل شد این تعابیر که مثلا خیلی ایشون خود به یه معروفه و حجره رو پرده زد و نمیدونم با اون هم حجره ایش بهش گفت آقا جون ببین خب حجره دو نفره ما تقسیم میکنیم، من میام اینجا تو هم اینجا، یه پرده هم میزنیم بذار من درسمو بخونم. این از بس تو فکر میرفت، خیلی متفکر بود، و بعد میگفت دیگه بعد از مدت ها کتاب خوندم و مطالعه کردم و پیش اساتید رفتم و اینها، بله این مسائل فلسفی جهان بینی، معارفی جهان بینی برام حل شد، که مثلا اینکه ما میگیم توحید افعالی برام حل شد، توحید صفاتی برام حل شد. خب خیلی سخته اینها. علاقه روال شهید مطهری روال این شکلی بود که به مسائل جهانبینی خیلی اهمیت میداد، چون الان به مسائل جهانبینی یه مقداری در حوزه اهمیت کم شده. و اگرم دقت کرده باشید روالی که ایشون در جواب دادن به شبهات میده، اول جهانبینی رو مشخص میکنه. یعنی میگه آقا جون اول جهانبینیمون رو مشخص کنیم با شما غربی ها، مثلا در همین نظام حقوق زن شبهاتی که در مورد زن، که زن در اسلام مظلومه و محجوره، و ایشون اول اینجوری یه مرز تعیین کرده که شما میخوای با جهانبینی غربی صحبت کنی که الحاده، یا با جهانبینی، اینو خیلی خوب جا انداخته، بعد گفته با این جهانبینی الهی این احکام شرعی که برای زنا هست اینا اتفاقا شرافت زنه، کرامت زنه الاخر. میخوام بگم خدمتون که این نکته در شهید مطهری، الان نکات مختلفی میشه گفت، ولی این نکته در شهید مطهری، در مقام معظم رهبری، در شهید بهشتی، در شاگردان امام کلا، در شاگردان امام و علامه و اون سیری یه تربیتی رخ داد. یعنی امام بدون شاگرد انقلاب نکرد. امام سال 42 انقلاب کرد وقتی که شاگردانش رو هر کدوم حداقل یه 10 سال 12 سال 8 سال 7 سال پیشش درس خوندن، چون میدونستم تبعید میشه. تبعید که شد دیگه نهضت ایران رو کی ادامه دادم؟ شاگرد. شاگردان امام عموما اینجوری الان شما برید بررسی کنید، اول سر یه کار مفصلی نسبت به جهانبینیشون انجام دادن، نگاهشون به جهان و خداوند و انسان و اون مقامات دنیا، جهان خلقت خیلی مهمه. الان این مقداری ممکنه ماها این برامون خیلی، یعنی تو روال حوزه این باید این مقدار بیشتر مد نظر گرفته بشه که طلبه از همون ابتدا، چون شما میبینید این بچه هایی که در دانشگاه درس میکنن نه تحت تأثیر شبهن، خیلی دنبال این بحثان. ما طلبه ها نه با شبهه ای مواجه نیستیم، خب هممون طلبه این دیگه، خیلی دنبال این بحثا نمیریم. این خیلی مهمه در شکل گیری شخصیت طلبه که جهان بینی خودش رو در انگیزه طلبه مؤثر، در سرنوشت طلبه، در روال طلبه، در آینده طلبگی. اینا خیلی، خصوصا طلبه هایی که اهل فکرن، یعنی هی فکر میاد به ذهنشون، اینایی که فکر میاد به ذهنشون اگر مبانی جهان بینیشون رو محکم برای خودشون شفاف نکنن. بذار شما اگر دقت کنید شهید مطهری و مقام معظم رهبری و بعضی از بزرگان در تهران نشستن و یه مجموعه جهان بینی توحیدی نوشتن. یعنی هر کدوم نوشت دیگر تنستن با هم جمع کنن، ولی هر کدوم برای خودش نوشت. مجموعه جهان بینی شهید مطهری 5 جلده 6 جلده که قشنگ بحث جهانبینی توحیدی، انسان و قرآن، انسان و ایمان، بحث جامعه و تاریخ، بحث وحی و نبوت و بحث حیات اخروی آخرت. نبوت توش هست، وحی توش هست، اینا مراتبه. یعنی یه کسی بخواد جهانبینی خودش بگه آقا من چیکار کنم برای جهان، این 6 تا کتاب باید کار کنه، نه فقط بخونه این 6 تا کتاب رو. بعد این 6 تا کتاب توضیحات مفصلش تو کتابای بقیه شهید، ولی فکر شهید مطهری این 6 تا کتاب، این 6 تا کتاب. اگر یک کسی جهان بینیش رو مشخص نکنه به انحراف کشیده میشه. فقه، اگر شما میبینید بعضی از این آقایون در فقه میبینید خصوصا وقتی مواجه میشن با مجامع روشن فکری، این خطر داره. طلبه هایی که مواجه میشن با مجامع روشن فکری اگر جهان بینیشون قوی نباشه یقین بدونید منحرف میشن، کم میارن. نمونه هاش هم شما میدونید دیگه، بعضی ها معروف هم، بعضی هم که یعنی یه روحانی خیلی روحانی بالاخره رفته میبینی افکار انحرافی، حرفای خیلی ها. این دلش چیه؟ دلش اینه که بنیه جهان بینیش ضعیف بوده. دقت کردید یا نه؟ الان جهان بینی بدون ایدئولوژی هم باز هم به درد نمیخوره، یعنی یه اینطور اثر نداره، اثرش کنه. یعنی یه کسی فقط بشینه فلسفه بخونه هیچ دیگه دیگه نه، و حتما جهان بینی و ایدئولوژی رو به قول معروف الان این اصطلاح که میگم، یعنی با هستا و نیستا و باید ها نباید ها رو با هم خون، یعنی همه رو تو روال درسیمون به اینا برسیم. لذا شما میبینید مثلا مثل امام هم فیلسوف بوده بعد جهان بینیش، هم فقیه. خود علامه طباطبایی، علامه طباطبایی کلی رساله های فقهی قوی و در مزان رساله دادن، ولی خب اینا دنبال تکلیف شرعیشونن دیگه، چون احساس کرد خب مراجع ما داریم دیگه، الان ما مشکلمون اینه که چی؟ بحث فلسفه، و اونم فلسفه قرآنی. حواستون باشم فلسفه ای که زیرا علامه طباطبایی اول کتاب نهایش این تعبیر رو داره، به که در همون صفحه اول یه مقدمه ای که میگه هذا الذی نسمیه الفلسفه، نمیگه یسما بالفلسفه. لذا فلسفه ای که علامه طباطبایی درست کرده با فلسفه مشاء و فلسفه رائج مشترک لفظیه، مشترک لفظیه. فلسفه مشاء شما رو از قرآن دور میکنه، چون خدا میشه فاعل غریب، یعنی دور، در حالی که در فرهنگ قرآنی ما خدا فاعل قریبه، نه فاعل با واسطه. خدا فاعل با واسطه نیست. شما آیات رو نگاه کنید همش میگه اقرب الیه من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه، بعد اون آیات توحید افعالی که نحن الزارعون، نحن الفلان، نحن الفلان، همش نسبت دادن به کیه؟ خدا فاعل قریبه. الان این چطور درست میشه که این یکی از مشکلاته. خدا رحمت شیخ متعلی فرمی عدل الهی میگه بعد از مدت ها که کار جهان بینی کردن و معارف الهی، احادیث، نهج البلاغه، خصوصا نهج البلاغه خیلی بعد جهان بینیش قویه، اینقدر بعد نهج البلاغه، بعد جهان بینیش بالاست و حرفای عجیب غریب زده امیرالمؤمنین علیه السلام، که این احمد امین کیه که این متفکر مصری میگه که این جهان، این نهج البلاغه رو 4 تا فیلسوف الان نوشتن، این نمیتونه مال 14 قرن پیش باشه، این نمیتونه کلمات امیرالمؤمنین باشه. مگه حضرت علی خیلی آدم بزرگیه، ولی کیه که این حرفا رو تونسته بزنه؟ ببین انکار کرده، گفته این حرفا مال همین 4 تا فیلسوف الانی شیعه است که نسبت دادن به حضرت علی. نهج البلاغه ایشون میگه بعد اینکه این کار معارف و جهانبینی رو من انجام دادم، که همین بحث‌های این شکلی، بعد میگفت دیگه این برام حل شد که الفعلو فعل الله و هو فعلنا، الفعلو فعل الله و هو فعلنا، ما باید اینو برای خودمون حل کنیم. میگفت همون در اوائل طلبیگی، یعنی هنوز اوائلی که قوم اومده بود، این براش حل شد که چطور ما میگیم الفعلو فعل الله و هو فعلنا، چون جبریا که میگن فعل الله، تفویض میگن فعلنا. این امرون بین الامرین امام صادق علیه السلام خیلی خوب الاخر. علا کله میخوام بگم که شهید مطهری قشنگ و این بزرگان اومدن این دوتا، یعنی باید هم جهانبینی و هم ایدئولوژی رو حل کنیم با هم دیگه، بعد بقیهش دیگه حل میشه. اگر یک کسی جهانبینی ایدئولوژیش حل شد، تاریخش حل میشه دیگه در بحث‌های تاریخی. یعنی اگر بخواد تاریخ هم بگه، ببینید یک کسی ناقل تاریخه، یک کسی تحلیلگر تاریخه. شما الان ببینید شهید مطهری وقتی تاریخ میگه چقدر، خب این چرا شهید مطهری تحلیلگر تاریخ شده به این شکل؟ خب چون جهانبینی و ایدئولوژی قوی. بعضی ها هستن به جهانبینی میچسبن، ایدئولوژی رها میکنن، نیت فقه رها میکنن. بعضی ها هستن به فقه میچسبن، جهانبینی رو رها میکنن. بعضی هم که دوتاشو بری میکنن. اینا مکمل همن، یعنی قشنگ آیات قرآن دوتا رو به ما خط داده. البته جهانبینی ریشه یه فقه ماست. و شما اگه میبینید خیلی ها در این فتاوای شاز میدن به خاطر ارتباط با مجامع روشنفکری، از این فتاوای شاز، از این فتاواها، فتاوای ما رو اینا نمیتونن درک کنن. بعضی هستن فتاوای شاز اینطور برای دلخوشی مجامع روشنفکری فتواشون رو هم عوض میکنن به خاطر اینکه اینا ضعف جهانبینی دار. یعنی واقعا نمیتونه برای خودش حل کنه که چطور میشه که مثلا من فرض کنم بگم بعضی از این فتاوایی که این مقداری درکشون سخته، مثل فتاوایی که در مورد زنها به خصوص و در مورد دختران و در مورد زنها و در مورد علاکلن، اگر ما دقت کنیم میبینیم شهید مطهری واقعا سیرشون به این شکل بوده. ایشون داره در خواهد که من اول مباحث جهانبینیم رو واقعا خیلی فکرم رو گرفت داره که شب و روز فکر میکردم خیلی با یه تعابیری ها، بعد ایشون رسیدگی کرد به بحث روال بخیش و روال های دیگر. نه مبدع اصلا جهانبینی نمیتونه آدم مقلد باشه، هیچ کس. اگر یک کسی در بحث جهانبینی مقلد شد ها، این به هیچ جا نمیرسه. ایشون در بحثای لذا خیلی قشنگ بحثای جهانبینی که مطرح کرده معلوم فهمیده. این حاج آقا جهانبینی درش اختلاف نظر نیست، یه چیز واضحیه، یعنی یه چیز باید درکش کنیم. ببین مثلا همین توحید افعالی رو باید درک کنیم. همه ما قائلیم توحید افعالی داریم از اصول شیعه، همه ما قائلیم توحید صفاتی داریم، همه ما قائلیم، ولی درکش، درکشی مقداری نیاز به تفکر و تأمل با معلومات، نه بدون مطالعه. چون صرف این که من میشم فکر کنم به جایی نمیرسم. اینا یه مقداری ذهن کجا قوی میشه؟ تو این مباحث فلسفی ذهن قوی میشه. حتی گفتم فلسفه، یعنی چون اولین کسی که فلسفه رو نزدیک کرد به قرآن و سنت ملا صدرا بود، و بهتر از ملا صدرا علامه طباطبایی بود. خب خیلی خواستیم کم صحبت کنیم دیگه، شهید مطهریه دیگه، دست خودمون هم نیستیم مقدار. خب الدلیل الثالث الاجماع. دلیل بله آره، یعنی مقتضی موجوده، مثل همین مثالی که زدم، مثل همون مثالی که اون نفسی و نفس میشه مقتضی فانوس. مثلا چرا دیگه اگه شک کردن که دیگه بعضی میگن استصحاب جاری، بله شک هم میکنه آره بله. چطور؟ ایشون قبلا اتحاد مسلک رو در استصحاب رد کرد، درسته یا نه؟ اتحاد مسلک رو آقای مظفر کجا رد کرد؟ در بیارید عبارت شزود. آقای مظفر در بحث استصحاب اتحاد مسلک رو رد کرد، یادتون هست؟ در کجا قبول کرد؟ نه در صفحه قبل، نه اونجا، قبلتر، برید قبلتر. کجا؟ آقای مظفر در بحث کجا؟ اینا رو باید در بیاری، اینا باید مطالعه بشه. آقای آلبویه صفحه چند؟ 302. ببینم میتونید 402 ببینید، آره 491. ایشون بحث اتحاد متحد المسلک مع العقلا رو در استصحاب رد کرد، گفت در استصحاب ما نمیتونیم بگیم شارع. در دو صفحه قبلم نقل دیگرانم، نه نظر خودش، میخواد نقل دیگران رو بگه بعد نظر خودشو الان اینجا گفته. که ما تقدم میخوره به کجا آیال اویه؟ به صفحه 400 و 91. خودتون گفته دیگه، نه در مرعا و مسمع اشاره و چیزی نگفته. نه پایین پایین گفته که بخونش، گفته استصحاب اتحاد مسلک نیست، چون شارع شک نمی کنه. ولی استصحاب فرقش با حجیت قول لغوی اینه که استصحاب در مرعا و مسمع نبنا اقلات روزانه صدها استصحاب انجام می دادن اصحاب ائمه جلو خودشون، ردعی هم نیومده، یعنی حدیثی نیومده که مثلا این همه استصحابی که رائجه واقعا بین عقلا استصحاب رائجه، یعنی همیشه حمله برگذشته میکنن دیگه، گذشته رو استمرار میدن خیلی وقتا در مسائل روزمره، هیچ وقت این مسئله به این کثرت به قول معروف مراجعه و این کثرت ابتلا، ولی ما حدیثی نداریم که مثلا امام معصوم بگه که مردم این چه سیره ای شما دارید، دیگه کسی برگذشته بنا رو برگذشته، نه هیچ اینچنین حرفی از امام یا آیه قرآنی ما نداریم. این پس استصحاب با متحد المسلک ثابت نمیشه، با چی ثابت میشه؟ مرعا و مسمع. نه میشه تقریر بنا عقلا وقتی حجت، تقریر تعریفی داره حاج آقا، تقریر نه نه تقریر نسبت به یه فعلیه نه نسبت به یه سیره، همه اینا بله به یه جا برمی، نهایتا همه اینا خب معلومه به امام معصوم برمیگرده، اجماع شهرت فقط همه به امام معصوم. ولی تقریر معمولا به کجا میگن؟ جایی که مثلا طرف یه فعلی انجام داده، سیره عقلا نیست. خیلی خب الاجماع پس آقا جون اینا باید مراجعه بفرمایید، یعنی قبلا چون اینو خوندی، منم اگه یادتون باشه همونجا یه تأکیدی کردم، گفتم استصحاب فیه ما فی، یعنی بالاخره پر بحثه ها، یه بحث از بحث‌های استخون داره به قول معروف علم اصول و خیلی پر محتوا و پر بحث و معرکت الآراء، حواستون باشه یه جای نکته ای که گفت آی مظفر تو ذهنتون بمونه تا برسیم سر جاش. این که ما میگیم گذشته رو یادتون نره، معلومات سابقتون رو به کار گیری کنید، این منظور. خیلی نه دیگه، در حکم شرعی که شک نمی کنه، موضوعات هم شک نمی کنه. الدلیل الثالث الاجماع، چون شک در معصوم راه نداره. الدلیل الثالث الاجماع، نقل جماعت الاتفاق، جماعت الاتفاق على اعتبار الاستصحاب. این الان اگه بگیم خدا خو هیچ و به طریق اولا، اگر هم بگیریم شارع امام معصوم باز هم مشکلی، نقل جماعتون الاتفاق على اعتبار الاستصحاب. این یکی از بحثایی که این که میگیم معصوم بازم همین اثر جهانبینیه. یعنی بعضی وقتا ما جهانبینیمون که جهانبینی حتی در علم رجال مؤثر، در علم حدیث مؤثر. شما میدونید بعضی از این روات رو آقا، بعضی از این رجالیون بعضی از روات رو رد کردن، تضعیف کردن، به خاطر چی؟ به خاطر غلو، یعنی به خاطر مثلا مثل نقل امثال زیارت جامعه کبیره، دقت کردید؟ یعنی اینا مثلا میگفتن زیارت جامعه کبیره غلوه، نه جهانبینی. این مشکل جهانبینیه دیگه، طرف جهانبینیش که ضعیفه، میبینید در علم رجال هم اینجوری میشه، در علم حدیث احادیثی که یه مقداری سنگینن رد میکن. این خیلی بحث مهمیه. خیلی، نقل جماعتون الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، منهم صاحب المبادئ على ما نقل عن اقال الاستصحاب حجتون لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم بقائه على ما كان اولا. میفرماید که بعضی ها گفتن که یکی از ادله استصحاب اجماعه، صاحب مبادئی هم که نقل شده ازش که چی؟ یا آقا جون استصحاب حجته، چون اجماع فقها داریم که هر وقت متا حصل حکمون یقین سابق ثم وقع شک کن، وقع شکون میشه شک لاحق، اینجا وجب الحق به بقائهی، اینجا باید استصحاب، همه علما قائل به استصحاب هم. اقول آقای مظفر میفرماید ما نمیتونیم بگیم استصحاب بل جمله اجماعیه، بلکه فل جمله اجماعیه. اگه منظورتون فل جمله است، یعنی یه اعتقادی به اصل استصحاب وجود داره، ولی در شرایط استصحاب، در اقسام استصحاب، در اینا اختلاف نظر است، بله. ولی در این که یک استصحابی هست، همه علما درست اتفاق نظر دارن. بخونید، ان تحصیل الاجماع فی هذه المساله مشکل جدا. تحصیل اجماع در این مسئله واقعا مشکله. چرا مشکله؟ لوقوع الاختلافات الكثيره فيها كما سبق، چون که معركه الاراء و یکی از مسائل پر اختلاف و كثير الخلاف مسئله استصحابه. به خاطر کثرت خلاف نمیتونید شما یک رویه واحدی بین علما آجاقا کشف کنید، الا ای راد من حصول الاجماع فی الجمله، مگر مقصود ما از اجماع اجماع فی الجمله ایه، علا نحو الموجبت الجزئیه فی مقابل السلب کلی. واضحه دیگه این عبارات. و هذا الاجماع به هذا المقدار قطعیون، این اجماع دیگه سلب کلی، یعنی بگیم در این مقابل که آقایون مثلا کسی ما داریم بگه اجماع استصحاب به هیچ وجه حجت نیست، نه، همه قائلا استصحاب بالجمله یعنی موجبه جزئیه در بعضی موارد، حداقل در یه مورد همه قائلا که استصحاب داریم، پس استصحاب به شکل موجبه جزئیه محل رفاقه. شما وقتی موجبه جزئیه را قبول کنی یعنی سالبه کلیه را قبول نداری دیگه، ساده فی مقابل به این معناست. الا ترى ان الفقها، بعد الانشون یه مثالی میزنه که یه مسئله‌ای که همه فقها قائلا به استصحاب، کدوم مسئله آی آقایی؟ الا ترى ان الفقها فی مسئله چی؟ معروفه دیگه، من تيقن بالطهاره و شك في الحدث او الخبر، قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي قدس سره بل من قبله، قبل الشيخ الطوسي همه قائل آقا جون یقین سابق رو خراب نکن، الى زماننا الحاضر على ترتیب آثار طهارت سابقه بلا نکیر منهم. یعنی چی بلا نکیر منهم؟ آیا امینی ها هیچ منکری نیست، همه قبول، نه بحث ساده است، حواستون پرت میشه، تو بحثای سخت حواستون جمع میشه، شما برعکسی. خب و کذا فی کثیر من المسائل مما هو نظیر ذلك، بسیاری از مسائلی که نظیر این استصحاب طهارته بازم این مطلب هست. و معلوم ان فرض کلامهم فی مورد الشک اللاحق لا فی مورد الشک الساری، معلومه آقایون که گفتن استصحاب طهارت، این که اصلا کلمه استصحاب کار نبودن، گفتن هر وقت طهارت سابقه داشتید در زمان لاحق شک کردی عمل کنید به همون طهارت سابقه، این هم مقصودشون استصحابه نه شک ساری. فلا یکون حکمهم بذلک من جهت قاعده الیقین، حکم علمای سابق و قدمای از علما به طهارت سابقه از باب قاعده یقین نیست، بل ولا من جهت قاعده المقتضی والمانع، میخواد بگه که این اجماع محل انعقادش استصحابه نه شک ساریه. یا سنت شک ساری چیه؟ خب برعکس استصحاب نیست، اون استصحاب قهقریه، در خود یقین سابق شک میکنه، اینا باید دیگه الف بای کارن ها، شک ساری همون قاعده یقین فرق نمیکنه، در خود یقین سابق شک میکنه، استصحاب قهقری زمان یقین سابق و شک لاحق رو برعکس کن، یقین لاحق شک سابق. والحاصل ان هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجمله في مقابل السلب الكلي، نهایتا ان هذا یعنی این مقدار از این مثال های فقهی کافی ان به این که بگیم استصحاب في الجمله همه قبول دارن در مقابل سلب کلی، و هو قطعی به هذا المقدار، این مقدار هم قطعیه یقینیه. الان اینجا یه اشکالی آقا بعضی از قدمای ما استصحاب رو مطلقا نفی کردن، گفتن ما اصلا استصحاب ندارم. اینو چیکار کنیم؟ چی؟ مثلا اونو چیکار کنیم؟ و یمکن، ایشون میگه و یمکن حمل و قول منکر الاستصحاب مطلقا على انکار حجیته من طریق الظن. من آقای مظفر هستم میگم یمکن، میتونم یه محملی پیدا کنم برای دفاع از اجماع در استصحاب، به این که آقایونی که انکار استصحاب کردن، انکار استصحاب از طریق ظن کردن، لا من ای طریق کان. یعنی مثلا به همون آقایون اگه میگفتی آقایون قدما ارادتمندیم ما خدمت شما، بله استصحاب از راه عقل و ظن رو شما قبول ندارید، ولی اگر از راه بنا عقلا ثابت کنیم استصحاب رو، بازم قبول ندارید. آقای مظفر میگه که اونا ممکنه بگن بله قبول داریم، لذا پس اون اجماع ما خراب نمیشه. به این اجماع میگن چه اجماعی؟ که معتبر نیست. همین حرف آقای مظفر اجماع رو از کار میندازه، اجماع حدسی، حدس غیر ضروری. به این شکل که بعضی وقتا ما میگیم اجمعت الاصحاب، اجمع الاصحاب به چه دلیل؟ چون که فلان قاعده رو مثلا همه قبول دارن، چون همه علما این قاعده رو قبول دارن، که حتما همه مطابق اون قاعده باید این فتوا رو بدن. ما ندیدیم چنین فتوایی بدن، ولی احتمال میدیم. این میشه اجماع حدس غیر ضروری که ارزشی نداره. چرا آورده؟ شما یادتون نیست. اجماع حدس غیر ضروری داریم دیگه، اجماع مدرکی داریم، اجماع های مختلف داشتیم. لا من ای طریق کان فی مقابله، یعنی آقایونی که اجماع رو رد کردن، مقصودشون اجماع از راه ون بود، نه مطلق اجماع. خب آقای مظفری حرفو از کجا میزنه؟ ایشون میگه خب من لذا گفتم یمکن، من که نگفتم قطعا، من گفتم یمکن حملو. خب یمکن دیگه امکان داره بالاخره، یعنی امکان نداره؟ فی مقابل من قال بحجیته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعا، در مقابل کسانی این حرف زدن قدما که قائل به حجیت استصحاب بودن از طریق ملازمه عقلیه، همون عقل. یادتونه گفتیم عقل، اگر کسی استصحاب رو از طریق عقل ثابت کنه، مقصودش چیه؟ ملازمه عقلیه. مباحثه نکردی؟ نعم دعوى الاجماع على صغرى كبرى، نعم دعوى الاجماع على حجيه مطلق الاستصحاب او في خصوص، بله اگر کسی ادعا کنه آقا مطلق استصحاب حجته، یعنی همه اقسام استصحاب، اجماع است که همه اقسام استصحاب حجته، یا نه در استصحاب اگر شک در رافع بود، همه گفتن هر وقت استصحاب شک در رافعه، نه شک در مقتضی، استصحاب جاریه، بگیم این اجماعیه. نه، ما اینا رو قبول فی غایت الاشکال، ای ادعای اجماع رو ما قبول نداریم. بعد ما عرفت من تلکل اقوال، بعد اینکه اقوال مختلف رو دیدی، بلکه فقط نهایتا میتونیم بگیم که اجماع داریم بر حجیت استصحاب فی الجمله، تازه اینم بازم محل اشکال ای حرف، چون که قدما بعضی داریم از قدما که اصل استصحاب رو قبول نداره. بله آره آره، حدس غیر ضروری. خیلی خوب، از دلیل رابع که اونجا بحث اصلی ما، فقط مقدمش رو بخونیم و صحیحه رو هم بخونیم که روش فکر کنید برای فردا انشاءالله. از دلیل رابع الاخبار و هی العمده فی اثبات الاستصحاب، گفتیم که اولین کسی که پی برد به این که میتونیم از طریق اخبار روایه استصحاب رو ثابت کنیم کی بود؟ پدر شیخ بهای عبدالصمد و علیه التعویل، ما میتونیم هم بهش اعتماد کنیم. این صمدیه رو هم که میگم یه قول هست که این صمدیه رو خوشیخ بهایی نوشته برای پدرش، عبدالصمد پدرشه، بعضی میگن نه برادرشه که فوت کرده بالاخره، ولی پدرش عبدالصمده، این بس سمدی اذا کانت اخبار آحاد فقد تقدم حجیت خبر الواحد. خب این روایاتی که در باب استصحاب داریم اگه خبر واحد هم باشن مشکلی بر مشکلی در استناد به این اخبار آحاد نداریم، چون ما قبلا ثابت کردیم که فقط تقدم حجیت و خبر الواحد. اینجا این اشاره به اشکالی البته مضافا الى انها مستفیضه، مضاف به این از مضاف به این مطلب که اصلا اخبار استصحاب مستفیضن. میدونید مستفیض یه پله پایین‌تر از متواتر رو میگن مستفیض، یعنی زیادن ولی به حد تواتر نمیرسه. و مؤیده بكثير من القرائن العقليه والنقليه، فعلا میخوام فقط عباراتمو بخونم نکات رو بعد میگم. و این روایاتی که ما در رابطه با استصحاب داریم تایید شدن قرائن عقلی و نقلی. و اذا كان الشيخ الانصاري قدس سره قد شك فيها بقوله. خب آقای مظفر تو این که بازرت قاطع میگی روایات باب استصحاب قابل اعتمادن، پس چرا شیخ انصاری بهشون شک کرده؟ چی بوده عبارت شیخ انصاری؟ هذه جمله ما وقفت عليه من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب، این عبارت است از اخباری که من بهشون اطلاع پیدا کردم از چی؟ از روایات استصحاب. وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، اونی که از این روایات باب استصحاب اونایی که صحیح السندن در باب استصحاب ظهور ندارن، اونایی که در باب استصحاب ظهور دارن صحیح السند، این عبارت اول شیخه. ولی شیخ در عبارت پایین فانها فی الحقیقه هی جل اعتمادی فی مقتاره، در حالی که کل اعتماد شیخ در استصحاب به چیه؟ به روایاته. پس چطور این عبارت رو میگه شیخ؟ میگه آقای مظفر میگه تعجب نکنی شیخ اینجوریه، رسائل کر و فر داره، صدرش و بازیلش جمع نکنید میگید تهافته. اون روز یه بند خدای اومده بود بعد دیگه ما یه کمی ازش سوال کردیم، خب بعضا میان از این اساتید از جاهای مختلف برن، یه مقدار موجزش سوال کردیم، اش گفتیم این معجزه که شما میخوای درس بدی، خب این بحث مجازشو چی میگی، بحث نمیدونم خطابات قانونیشو چی میگی، بحث نمیدونم جامعهشو چی میگی، این چه. بعد گفت که خب هیچ، میگفت اینا چیه، من فقط ترجمه میکنم. بعد دیگه یه مقداری گفت که آقا اصلا این رسائل برای چی میخونن، من یه انتقاد جدی دارم به حوزه علمی، چرا رسائل چرا که پای میخوره، اینا اصلا به درد نمیخوره، اینا فلان. شروع کرد در مذمت رضای، دیدم نه فایده نداره، بعد کردم گفتم، گفت مقام معظم رو، گفتم کجا مقام معظم بری؟ مقام معظم بری خود بنده پا منبرش نشسته بودم در اون سخنرانی معروف، گفت که مکاتب محرم، مکاتب شیخ بعد از شیخ خیلی ها مکاتب نوشتن ولی هیچ کسی جای مکاتب شیخو نگرفت. این عبارت ها طور شما یه چیزی نسبت میدید به رهبری که غیر واقعی. حالا اینجا میخوام حواستون باشه رسائل چرا بعضی ازش فراری هن؟ چون کر و پر توشه، عبارتهای رسائل سخت هن، یعنی باید جمع بشه، صدر و ذیل رسائل اگر با هم جمع نکنید نهایتا میگید این شیخ تهافتی حرف زده، ضد و نقیض حرف. الان صدر عبارت شیخ همینو گفته ولی ذیل عبارت چی گفته؟ وقد عقب هذا الكلام بقولی فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجابر و تعاضد. بله درسته که بعضی از این اخبار استصحاب ضعیف السندن ولی ما این ضعف سندشون رو با تجابر و تعاضد روایات مثلا مختلف که ان شاء الله میگیم اینا رو در آینده جبران میکنیم. ثم ایدها بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه. بعد شیخ اینجوریه رسائل سیرش اینجوریه، اول اومده این روایات زراره که سه تا روایت هست، روایت قاسانی، روایت این چند تا روایت رو نقل میکنه که اینا کلی هست، یعنی حمل میشن که ائمه معصومین در این روایات گفتن که استصحاب به شکل کلی حجته. بعد آقای شیخ میاد یه حدود 10 تا 15 تا 20 تا روایت در موارد جزئی نقل میکنه که ائمه معصومین در موارد خاصه گفتن به استصحاب عمل کنید، که اون موارد خاصه مؤید این اون موارد آکلی هست. بله خیلی صحیحه زرارت الاولا، صحیحه زراره اولی، سه تا صحیحه داره زراره در باب استصحاب اولی. و هی مضمره. یعنی چی مضمره؟ یعنی اسم امام زراره در این روایت صحیح السند اسم امام رو ذکر نکرده. لعدم ذکر الامام المسئول فیها، چون از امامی که سوال شده اسم امام ذکر نشده در روایت، درسته؟ فقط فرموده قال او نه نمیشه. چرا؟ ولکنه کما قال الشیخ الانصاری لا یضرها الاضمار، اضمار به روایت زراره ها نه روایت یکی دیگه ضرر نمیزنه. چرا؟ والوجه فی ذلک ان زراره لا یروی عن غیر الامام. اول اینکه زراره از غیر امام که روایت به خاطر شأن زراره، زراره خیلی آدم بزرگی بوده، اللحاظ فقهی و اللحاظ عالم بودن. هم اصحاب الاجماع، هم این که حدیث داریم که اگر زراره نبود، محمد ابن مسلم نبود، فلان نبود، اصلا چیزی از شیعه باقی نمیمان. حدیثی داریم در مورد زراره. لا سیما قرینه دوم ما مثل هذا الحکم هذا البیان، یعنی زراره این سوالات فنی رو از یه آدم عوام نمیاد بپرسه. معلوم میشه این سوالات فنی رو از کی سوال کرده؟ از امام معصوم، چون زراره فقیه بوده. چنین سوالات فنی رو نمیره مثلا از محمد ابن مسلم نهایتا بپرسه. والمنقول عن فوائد العلامه الطباطبائی، علامه طباطبایی که از فقها بوده، در کتاب فوائدش فرموده ان المقصود بهی الامام الباقر، مقصود امام باقره علیه السلام. قال، بریم سراغ روایت. روایت هم صحیح السنده. قلت له، ببین نفرموده قلت للامام، قلت له، یکی از فقها بود. الرجل ها علامه بحرالعلوم، بله آره، اونم بهش میگن علامه طباطبایی، علامه بحرالعلوم بهش میگن طباطبایی. قلت له الرجل ينام وهو ينام وهو على وضوء، مرد یه کسیه، یه شخصی خوابید در حالی که وضوء داشت، با وضوء خوابید. اتوجب الخفق او الخفقتان علیه الوضوء، اگر چرت زد، آیا یه چرت زد، دو چرت زد، آیا باطل میشه وضوء؟ امام جواب میده فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، بعضی وقتا چشم بسته میشه ولی گوش میشنوه، قلب بیداره. فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء، خوابی که مبتلا وضوئه اینه که چشم، گوش و قلب، یعنی حواس انسان، یعنی حواس جمعی دیگه، انسان قفلت کنه اصلا متوجه نشه. قلب که میگن یعنی مثل آدم خواب، آدمی که واقعا خوابه شما پیشش راه برو نمیفهم. قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، اگر یه چیزی کنارش تکون بدیم، طرف یه جوری خوابه، یه جور تکون بدیم نفهمه، امام جواب میده لا، باز هم وضو باطل نیست. چرا؟ چرا؟ حتی یستیقن انه قد نام، این امارات ملاک نیست، باید طرف یقین کنه خوابش برده. اگر یقین نکنه خوابش برده، طهارت قبل از خوابش ادامه پیدا میکنه، باید یقین کنه. حتی یجی من ذالک امر بین، تا یک امر بینی بیاد، یعنی واضح بشه این آقا خوابه. تا زمانی که واضح نشه، شفاف نشه که این آقا خوابه، این وضو باطل نمیشه، چون شک دیگه. و الا فانه على یقین وضوئه، و الا یعنی اگر یقین بر خواب حاصل نشود، وضوش باقی میمونه. ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، هیچ وقت یقین رو به شک نقض نکن ابدا، کلمه ابدا بعد باش کار داری. ولكنه ينقضه بيقين اخر، یا در یه عبارت دیگه اومده تنقضه، فهم نمیکنه، بلکه یقین رو به یقین دیگری نقض کن نه به شک. بعد ایشون میفرماید و نذکر فی هذا صحیح بحثین ان شاء الله برای جلسه. پس آقا روایت رو تو مباحثه یکم دقت کنید، الف و لام که الف و لام یه سر یقین، الا مستثناش چیه؟ مستثنا منهش چیه؟ ها؟ قید ابدا چیه؟ سؤال اول شبهه حکمیت یا شبهه موضوعیه؟ سؤال دوم شبهه حکمیت یا شبهه؟ اشکال اصلی که به این روایت میگیرن اینه که این روایت شبهه موضوعیه است، در حالی که ما میخوایم ثابت کنیم استصحاب در شبهات کجا؟ حکمیه. درست آقای آذرنیا، آقای آقایی و آقای امینیان و آقای حائد.